صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. یکی دو مسئله سوال شده، شاید حالا مبتلا به بسیاری هم باشه، عرض میکنم. این که مسئله اول این که دختر و پسر جوانی به مدت 3 ماه صیغه عقد موقت جاری شد و قبل از تمام شدن این مدت، یعنی 1 ماه مانده به اتمام مدت عقد کردن، عقد دائم، و 2 بچه هم دارن، حکم این ها چیست؟ و این خیلی مردم در فکر فهمیدن مسائلشون غالبا نیستن راجع به دینشون، خیلی سهلنگاری میکنن و بعضی مسائل هم که مکرر گفته میشه ولی در این حال مثل که خیلی اهمیت نمیدن که در ذهنشون باشه. همین مسئله همینجا من به خاطرم از که چندین بار مکرر گفته شده که اگر کسی زنی را عقد موقت کرد، تا مدت اون عقد موقت منقضی نشده نمیشه عقد دائم کنن، باید مدت اون منقضی بشه یا بذل کند، زوج باقی مانده مدت را بذلش کند ببخشه به او زوجه، بعد عقد دائم کنند. و خب الان هم این رایج هست در میان مردم، این کار را میکنند، یه چند مدتی قبل از عقد دائم عقد موقت میکنند. حالا معلوم نیست کار خوبی باشه، به هر حال این کار را میکنند. حالا یه مدتی عقد میکنند، مثلا 2-3 ماهی، 4 ماهی، 5 ماهی، و بعد عقد دائم میکنند. خب این باید مدتش تمام بشه، اگر تمام نشده یا بذل نشده نمیشه عقد دائم کنن. مولایان اد مزوجتو لا تزوج، خودش الان مزوجه است، در باید مدتش تمام بشه، و اگر مدت تمام نشده عقد دائم کنن، این عقد خوب درست نیست. خب حالا این پیش آمده اینجور که عقد موقت بوده، 1 ماه مانده بوده که این مدتش تمام بشه، عقد دائم اجرا کردن، صیغه عقد دائم. و حالا چون وقتی به شبهه بوده، چون جاهل مسئله بودن دیگه، چون جاهل به مسئله بودن، این بچه هم که حالا به دنیا آمدن، اینا خب حلال زاده ان، نمیشه که حرام زاده ان، حلال زاده ان، چون وقتی به شبهه بوده، منتها حالا باید عقد جدید کنن، دوباره مجددن اجرا صیغه عقد دائم کنن که این درست بشه. یعنی اون که دیگه مدت منقضی شده قهرن دیگه، چون برمون هنوز منقضی نشده عقد شده، خب حالا اون مدت منقضی شده قهرن، ولی احتیاج داره به این که مجددن عقد کنن که این بچه هم حلال زاده ان، چون بعد که به شبهه بوده، از این جهت اشکالی نیست. ولی این که الان باید نزدیکی نکنه، میگه عقد مجدد کنن. خب بله، وقتی حلال زادن دیگه، برای همین عرض میکنم حلال زادن وقتی به شبهه بوده دیگه، عرض میکنم که این 1 مسئله. پس این مسئله احتیاج به این داره که دوباره این عقد جدید خونده بشه، عقد دائم برای این. نه نخه، نخه فاصله نیازی نیست. و دیگر این که مسئله دیگه خمس، این که کسی با پول خمس نداده با پول خمس نداده خانه ای خریده، حالا کسی بره تو اون خانه مثلا مهمان بشه، نماز بخونه، بله چون با پول خمس نداده خانه خریده، یا های به شخصیه، یعنی در مقابل این پول این متاع خریده میشه، به این به اینه، و این پول چون مخمس نیست، قهرن اون که متاع هم خریده میشه، یک خمسش مال دیگران، اون وقت شرکت درش میشه. اما خب معاملات ما اینجور نیست، معاملات ما بیع کلیه، کلی در ذمه، بیع این به این نیست. ما متاعی رو میخریم و در ذمه میگیریم که فوراً مبلغ بدیم. مثلا یه خانه میخره مثلا به 10 میلیون تومان فرض فرمایید، 10 میلیون کلی، یعنی در ذمه 10 میلیون بدهکار میشه به اون فروشنده، منتها در مقام اداء پول از مال غیر مخمس ادا میکنه. مثلا این به مالکیت خانه لطمه نمیزنه، مالک خانه شده، چون خانه را خریده است به 10 میلیون کلی در ذمه، نه این پول مشخص خارجی. 10 میلیون در ذمه مالک خانه شده، منتها 10 میلیون بدهکار به اون فروشنده. حالا ما از اون 10 میلیون را از این پول حرام داده فرض بفرمایید، حالا ربا بوده حالا غیر محرس بوده، از این داده، خب درسته او بدهکار هست ولی مالک خانه هست، مالک خانه شده، خانه مال خودشه، منتها چون از مال حلال نداده بو بدهکاره، ذمه اش به فروشنده بدهکاره چون از مال حلال داده نشده. و اما راجع به خانه، مالک خانه است و تصرفاتش درسته و کسی اینو مهمان بره اونجا نماز بخونه و اینا همش درسته، برای اینکه مالک خانه است. این بیع ما غالبا یا نوعا همینجوره، معاملات ما کلی در ذمه است، در مقابل عین شخصی که معامله نمی کنیم، که بگیم که اون متاع در مقابل این پول، این پول خارجی، این پول و البته ترش خمس هست یا ربا هست هر چه هست، این مورد اشکال میشه، ولی این طور نیست غالبا، چون اینه برابر این عیبی نداره، این مالک خانه شده است، تصرفاتش هم درسته، تصرفات دیگران تو اون خانه هم درسته، عیبی نداره، ولی خب ذمه‌اش مشغول به حق فروشنده است، چون هنوز ادا نشده دین او، برای اینکه از مال غیر حلال داده شده. پس این هم این مسئله دیگه، کسی خمس نمیدهد میشود در منزل او نماز خوند و تغذیه نمود. خب بله، حالا خمس نمیدهد، ذمه‌اش مشغول به خمسه و اون کسی میرفته تو خانه او پس قضا میخوره، اگر بداند مطمئن باشه که این برنجی که الان میخوره یک سال برش گذشته و خمس تعلق گرفته به او، تصرف جایز نیست، چون میدونه که این برنج یک سال تو خانه این بوده و سال گذشته و خمس نداده، خب خمس داره، این تصرف جایز نیست. اما اگر نمیدونه رفته خانه می اون نمیدونه که دیوز فایده باشه، که نمیدونیم که آیا این برنجی که الان میخوره هم خمس بهش تعلق گرفته یا نه، نمیدونه، چون نمیدونم تصرف این عیبی نداره. بعد اونجایی که مطمئن باشم، یقین دارم این برنجی که میخورم، این مثلا متاعی که میخورم، این یک سال گذشته تو مال این بوده و خمس تعلق گرفته، و این جایز نیست. ما چون خب اینطور نیست، ما خانه مردمی چه میدونیم، ما وظیفه فحص هم که نداریم که حالا بپرسیم از کجا آوردی، کی خریدی، به ما چه مربوطه. بله اگه غذا هم بخوریم به فرض اون خمس هم ننیده، ما مسئولش نیستیم، برای اینکه ما که نمیدونیم که این غذایی که میخوریم حالا خمس تعلق گرفته یا نگرفته، این نمیدونیم، ولی خودش خمس نمیده، مثلا ذمه‌اش مشغول هست به حق ارباب خمس، اما اینی که من میخورم این که معلوم نیست که خمس تعلق گرفته باشه به این، این از این جهت هم اشکالی نداره، مگه بدانم که خمس تعلق گرفته. این مسئله است. صلوات ختم کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. قرآن الكريم روشش در توجه دادن به بهشت و جهنم روش مقابله است، یعنی وقتی از جهنم بحث می کند و عذابهای هول انگیز جهنم را نشان می دهد، بعد هم منتقل میشه به بهشت، راضی به بهشت هم بحث می کند و نعمتهای ابدی بهشت را هم نشان می ده. این روش قرآنه و این مقابله است، برای اینکه حالت خوف و رجاء را همیشه در دلها زنده نگه دارد. اگر از صحبت از جهنم به میان آمد، حال خوفی درشان پیدا شد، بحث بهشت هم به میان بیاد که حالت رجاء درشان پیدا بشود و در دلها همیشه حالت خوف و رجاء به طور موازی با هم محفوظ بمانند. ولذا میبینیم که در آیات قبل راجع به جهنم بود که دیشب مقداری عرض شد که فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم من جلود. اینها توضیح داده شد دیشب. حالا این آیه راجع به بهشته. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. خداوند انسانهای مؤمن صالح العمل را داخل بهشتهایی خواهد کرد. جنات، یکی دوتا هم نیست، فراوانه. چون اصلا حداقلش ما بهشت عقاید داریم، بهشت اخلاق داریم، بهشت اعمال داریم، چون هر کدامشان یه بهشت مخصوص به خود دارن دیگه. اون بهشت اعمال اون دیگه نازل ترین بهشت هاست، بعد بهشت اخلاق است و بهشت عقاید است و ما متعدد داریم. لمن خاف مقام ربهی جنتان، دوتا جنت دارم و من دونه ما هم جنتان، بعد نزدیک اون دوتا هم دو جنت دیگر هست، مدهامتان. حالا جناتن، باغهاییست، بوستانهاییست. مثلا کلمه جنت، این ماده اشتقاقی این کلمه هر جا هست مشتقاتش یه معنای پنهانی درش ملحوظ است. چون جنت یعنی اون زمینی که مستور است، خود زمین دیده نمیشه، مستور است از اشجار و گلها و نباتات و ریاحین، و که خود زمین دیده نمیشه. معنی جنت اینه، هر جا این کلمه هست این معنی مستور درش هست. مثلا جنین، جنین اون بچه ایه که مستور است در رحم مادر، از اون جهت که مستور هست جنین گفته میشه. یا جن، اجنه، حالا اجنه که درست نیست کلمهش، جن، چون اجنه گاهی گفته میشه ولی به معنی جنینه، اون جمع جنینه، اجنه یعنی جنین ها، ولی اجنه من جن نیست، جن خودش اسم مخصوص خودشه. ولی جن یعنی اون موجودات پنهان، چون پنهان است از ما میگیم جن دیگه، اونم پنهانه. یا جنه، اون سپری که بالای سر میگیرند و سر آدم پنهان میشه، زیر او بدن آدم سرباز پنهان میشه، میگن جنه. بله، پس کریم مجنون، اونه که عقلش مستور است، چون عقلش مستوره یه مجنون. این کلمه مستور بودن در همه این مشتقات لحاظ میشه، مجنون، جنین، جن، جنه، جنت، نه از همین تقریبا از یک ریشه اشتقاق پیدا میکنه. حالا جنت هم یعنی اون زمین مستور پنهان است، زیر گلها و ریاحین و اشجار و اینها خودش دیده نمیشه. خب بهترین باقا همینه دیگه، یه خوشیش دیده نمیشه، همش گل هست و اشجار. اونم جنات تجری من تحت الانهار، نهرها در جریان داره. همه جا قرآن کریم بهش را با نهرها معرفی می کند، چون جایی که آب نباشه که خوب درد نمی خوره. و جعلنا من الماء کل شیء حیین دیگه، ولذا نشاط و شادابی و ترابط و همه چیز با آبه. ولذا بهشت بی آب که نیست. جنات تجری من تحت الانهار، یحلون فیها من اساور من ذهب. بهشتی ها در اونجا زینت ها شده اند، اونها را می آراین، اونهایی که بله متصدیان بهشتن، می آراین بهشتی ها را با زینت هایی. یحلون من اساور، اساور هم اسوره است، اسوره هم جمع سوار است، سوار یعنی دستبند، علنگو به اصطلاح. این زینت آلاتی که به مچ دست بسته می شود، بله اساور، می آراین بهشتی ها را با این دستبند های طلایی، من ذهب و لؤلؤان و مروارید، و لباسهم فیها حریر، لباسشون هم در بهشت حریره. خب حالا این گونه مفاهیم که در آیات میاد در ذهن ما، یه چیزهایی میاد به ذهن ما، ولی این نیست. مثلا باید ذهن خود را خالی کنیم از اون مألوفاتی که ما داریم، برای اینکه این مفاهیمی که ما در ذهن خود داریم این مفاهیم خیلی محدود و ناقص و مناسب با مدرکات همین عالمه. این نیست در اون عالم، اینها نیست. حالا حریری که ما اینجا مثلا از قرآن میشنویم، خب برادر چی میاد؟ خب بهترین لباس حریره، مثلا نرمترین لباس ها حریر، خب اینجا چی هست؟ این محصول کرمه، کرم ابریشم مثلا. این که مهمی نیست که حالا ما در دنیا ناقصیم، به کرم محتاجیم، به لعاب دهار کرم محتاجیم، به سرگین حیوانات محتاجیم، رو بگیریم بریزیم مثلا گل درست کنیم، فرض بفرمایید که احجار خود رو پرمیوه کنیم. یعنی محتاجیم به اینها. این عالم عالم ناقصیه، معنا نداره در عالم آخرت آدم به اینها محتاج. مثلا خاندان عصمت علیهم السلام به اینها محتاجن، با خودشان رو با حریری که مال کرم ابریشم است اینها مزین کنن، که در سوره هل اتی نشان داده می شود که بعد اونجا حریر به اونها جزاهم به ما صبرو جنتم و حریر مثلا. خب حریر اونجا معلومه اینها این مفاهیم نیست. یا طلا فرض فرمون، خب طلا از این خب جمادات در موجود زمینه این آدمه، این که نیست حتما اونجا، منتها خب میخوان به ذهن ما تقریب کنن، خب چاره جز این نیست. میخوان نعمتهای مادی عالم بهشت را برای ما نشان بدهن، هیچ راهی نداره. باید بگن بله لباساش حریر هست و بعد هم زیرت طلا هست و مروارید هست و باستون غیره هیچی نمیفهمیم. و بیان قصر هست و کاخ هست و به ذهن ما فقط قصر که مثلا سلاطین میاد در این عالم، خیلی هنر کنی همین رو دیگه، قصر پادشاهان اینها به نظر ما میاد، ولی اینها نیست حتما. چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ و چاره هم نیست. یعنی ما مسموعات آخرت را با مشهودات دنیا مقایسه میکنیم دیگه، ما هیچ چیزی نمیفهمیم. اون چی میشنویم از بهشت با مشهودات دنیا مقایسه میکنیم، حتما اینطور نیست، این کجا و اون کجا. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اونجا که رسیدی چشمک آخرت بین که پیدا شد باز شد، خواهید دید که اصلا مسئله خیلی بزرگه، غیر این حرف هاست. ملکی عظیم است، سلطنتی فوق العاده بزرگه، اونی که خدا ازش تعبیر به کبیر کند معلومه که خیلی کبیره، چون خدایی که اکبر من کل شیء هست، او بخواد تعبیر کنه به کبیر، اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، معلومه که خیلی فوق العاده است که اصلا در فکر ما نمی گنجد. و رضا هم روایت داریم که رسول خدا فرمود که ان الله یقول اعددت للساهرین من عبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چیزهایی من اونجا برای بندگان صالح هم آماده کرده ام که اصلا نه چشمی دیده نه گوشی شنیده و نه در فکر کسی خطور کرده. خب ما خیلی چرا میبینیم با چشم خودمون، نعمتها را در دنیا میبینیم به گوش میشنویم، این نیست. در عالم آخرت، در بهشت آخرت نعمت های مادی هست، البته لباس هست و مسکن هست، میوه ها هست، سیب و انگور و گلابی همه اینا هست، اما غیر اینه که ما میفهمیم. سیب غیر این سیبه، گلابی غیر این گلابیه، قصر غیر این قصره، زنهای اونها غیر زنهای دنیاویه، اینا ارتباطی نداره. خیلی خب برای اینکه ما به ذهن ما نزدیک بشه، خب چاره جز این نیست. و رضا مولا المتقید علیه السلام دارن کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من ایانه، در دنیا همیشه اون توصیف فوق واقعیته. آدم توصیف که میکنن خیلی مجذوب میشه به صفات، به خودش که رسی خواهد اونجور نیست، اونی که شیعه اونقدرم نیست، در نظرش توصیفا بزرگ میاد، ولی به خودش که برسه نه، خواهد دید اونطور نیست. برای اینکه در شنیدن عیبها را نمیبیند، وقتی میرسد عیب هم میبینه، چون دنیا بی عیب که نیست، هیچ چیز دنیا بی نقص نیست، چون در مقام توصیف فقط کمال را میشنود، عیبها را نمیبیند، وقتی رسید عیبش هم میبینه دیگه. بله تا کسی زن نگرفته، خیلی زن بگیره او قوقای برپا میشود و چی میشه، زمین به آسمان میره، آسمان میزنیم چه خبر میشه، وقتی رسید اونجورم نبود، میفهمیده میشهدی اونجورم نیم. حالا وقتی اولاد نداره مثلا، یا اولاد دار بشه، خیلی عجیب خواهد بود برای اون، به خاطر اینکه این شورا نیه، خیلی هم رنج و زحمت و فوق العاده هم دارد و برای اینا میفهمه. همین به همین کیفیته، تمام شعور دنیوی تا آدم نرسیده براش خیلی بزرگه، جذبه خاصی دارد، دل رامی رو باید، ولی وقتی رسید نه، گاهی هم تنفر آورم میشود و وحشت هم میکنه. و لذا امام علیه السلام می فرمایند که کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من ایانه، دنیا چنینه، همه چیزش انسان بشنود از دیدنش بزرگتر به نظر میاد، اما آخرت اینجور نیست. کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سماعه، اونجا که برسید ببینید خواهید دید فوق العاده عظیمه. اونی که میشنیده غیر اینه، اونی که میشنیده خیال میکرده مثل همین دنیاست، زیبایی های دنیا خواهدی نیست، ربطی اون نداره. ولذا سماعه ایان او اعظم من سماع. بعد فرمود حالا که چنینه فلیک فکم من الایان از سماع، حالا همینقدر اکتفا کنید به شنیدن، حوث دیدن نکنید، چون فعلا در دنیایید، چون در دنیایید نمیتوانید شما حقایق بهش را ببینید و تصور کنید، فعلا به همینقدر اکتفا به شنیدن بکنید، چاره جز این نی تا در دنیایید نمیتوانید درک کنید. فلیک فکم من الایان از سماع و من الغیب الخبر، از اون چه که پنهان است فعلا قانع بشوید به همین خبر، همین که خبر به شما میدیم، اونم مخبر صادق خبر میده، یعنی مثل مولا المتقین خبر میده، مثل رسول خدا خبر میدهد، خدا جل جلاله خبر میدهد دیگه، مخبر مخبر صادقن. فعلا شما قانع باشید به اخباری که ما میکنیم، عوض نکنید اون چرا که میخواهید بعداً برسید حالا بفهمید، حالا نمیتون بفهمید تا اون درک نمیتونه بکنید شما، تا برسید به اونجا رو قیامت شو، قیامت را ببین، تا قیامتی نشده اید قیامت را نخواهید دید. ولذا به طور اجمال قرآن فرمود که فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعیون، اصلا کسی نمیتواند بفهمد، کسی نمیتواند بداند اون چی که من ذخیره کردم و موجب روشنایی چشم دل اینها خواهد بود نمیفهمم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون. خب پس این روش قرآن به هر حال داره که توجه میدهد هم به بهشت هم به جهنم، هم تخویف میکند هم تشویق میکند. قرآن روشش اینه، اهل بیت هم همینجور، اونم نظرشون همین روششون. ولذا ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام آمده، خب مرد آشنا بود، ولذا عرض کرد که جعلت فداک یا ابن رسول الله، خوفنی یا ابن رسول الله، یا من بترسانی، ما نمیخوام بترسیم، ناراحت هم میشیم که ما رو کسی یه قدی از جهنم بگه ناراحت میشیم، نه از این حرفا نذارید، مثلا از بهش بگید، مثلا از حرور این بگید و از توبا بگید و از زقوم نگید، مثلا از یسحر بهی مافی بطون هم و الجلود، از این حرفا نزنید. ولی او مرد عاقلیه، میگه من نشیدم که درست نمیشه، که یه حقیقتی سر راه ما هست، حالا من بفهمم یا نفهمم، آدم عاقل باید بفهمه که چی هست دیگه. ولی یه آقایی از آقای منبری ها میفهمودن که من یکی از این خیابان های بالای شهر من از این ترهیمی داشتن، من رو دعوت کردن اونجا، منزل بود، رفتم به خیلی منزل با شکوه، یه جای بزرگی، یه خیلی باغ و استخر شناب و اینجور چیزها خیلی هست. و بعدم خب اون زمان خیلی پیش، تقریبا شاید 20 سال پیش، خب زنها به اون کیفیت می آمدند و برای من از ترهیم مثلا به قول خودشان، مرد و زن به هم مخلوط بودن. بعد رفتم اونجا و صاحب خانه آمد گفت که آه اینجا که رفتیم من از مرگ حرف نزن، از مردان اینا، برای این آقایی که اینجا هستن اینا خوششون نمیاد، این خانمها این آقایان خوششون نمیاد از مرگ صحبت کنی. بله این چیزهای دیگه بگو، حالا هر باید از مردن صحبت کنی. من تعجب یعنی چه؟ خب مجلس ترهیم به قول خودشون، خب مجلس ترهیم دیگه بهترین مجلس برای مرگ گفتن همین هاست دیگه. من هم گفتم از اول تا آخر هم از مرگ گفتم، حالا که مطلب این حالا بعدش هم اینا خوششون میاد دیگه. بله به هر حال ایده هستن نمیخوان مرگ بشنون اصلا، حرف مرگ ناراحت کننده برای اونها، برزخ و محشر و این حرفا. اما قرآن داره که با کمال شدت دیدیم که قبل از بهش از جهنم صحبت کرده، قطعت لهم ثیاب من نار، حالا خوش شما یا نه، وسب بهی وسب فوق رؤوسهم الحمیم، بله بالای سرشون آبهای داغ جوشان میریزن. حالا این مرد ابو بصیر هم آمد و میگه آه خوفنی، اگه مرد بترسانی، این قلبی قد اسا قد قسا، قلب من قساوت گرفته، یک سنگین شدم، یک قلبی مرا بترسانی، از مرگ و برزخ و محشر بگید، از جهنم بگید، این دل من بترسه. خب این آدم عاقلیه دیگه، این قلبی قد قسا، قلبم قساوت گرفته، خوفنی مرا بترسان. بعد امامم فرمود یا ابا محمد، اون کنیه اش بود، استعد للحیات الطویله، خودت را آماده کن، خلاصه یک زندگی طولانی خواهی داشت، استعد للحیات الطویله، فان جبرئیل جاء الى رسول الله، جبرئیل آمد خدمت پیغمبر اکرم، و هو قاطب، خیلی گرفته، منقبض، افسرده، و همیشه متبسم می آمد، این دفعه قاطبا آمد. رسول خدا فرمود چرا چهرات گرفته از همیشه متبسم بودی. گفت یا رسول الله، الان که می آمدم منافق جهنم را گذاشتم. و توضیحاتی داد راجع به منافق جهنم و چی چطور شده و خیلی مفصل اون روایت. بعد این چند جمله فرمود که لو ان قطرتن، همینقدر بدان، اگر یک قطره از زریع، در قرآن هم داریم لیس لهم طعام الا من زریع، یک مایع سوزان جهنمیه که اگر یک قطره از زریع ریخته بشود در آبهای دنیا تمام اهل دنیا میمیرن از بوی گند او. لو قطرت ان قطرتا من الزریع قطرت فی میاه دنیا، اگر به آبهای دنیا بریزه لمات اهلها من نتنه. بعدم اون زنجیری که خدا در قرآن فرموده خذوه فغلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، اون زنجیری که ذراعش 70 ذراعه او رو بندش کنی. اون جبرئیل عرض میکند یا رسول الله، اگر یک حلقه از اون زنجیر در این دنیا بیفکنن تمام دنیا میسوزن، آب میشه اصلا، لذاب اهل مثل این را گفتن. خب این گفت خوفنی مرا بترسن. بعد دوباره عرض کرد یا شبقنی، حالا تشویقم کن، شبقنی یه تشویقم کن برای من. بعد هم تشویقم فرمودن، فرمودن این من ادنا نعیم الجنه ان یوجد ریحها من مسیرت الف عام، کمترین نعمت های بهشتی اونقدر خوشبوست که از هزار سال راه مانده تا برسد بوی خوشش به شامه ها میرسد. کمترین نعمت بهشتی اونچنان خوشبوست که از مسافت هزار سال به شامه انسان میرسد. ان ادنا اهل الجنه منزلا، این کمترین کسی که در بهشت منزلی که کمترین منزلی کوچکترین منزلی که داشته باشه اینه که لو نزل به السقلان الجن والانس لوسعهم، اگه تمام جن و انس هم مهمان کند جا باز هست، اینقدر منزلش وسیعه کمترین درجه اش. اگر جن و انس را دعوت کند هم جا دارد و هم قضا برای اونها فراهم است. این کمترینشه تا برسه به جنت اخلاق و جنت عقاید و این مربوط جنت اعمال است، اون همون کمترین درجه اش. لوسعهم طعاما و شرابا، یعنی یه چند جمله راجع به تشویق فرمودم. اونی که لازم هست بدانیم این که باید همیشه فرق بگذاریم میان خوف و یأس و میان رجاء و غرور. گاهی مطالب خوف انگیز مثلا از قرآن یا روایت گفته میشه، گاهی خیلی که ما رو مایوس میکنن، مثلا این ما رو مایوس کردید، نه اینجور نه، خوف است. همیشه خوف دردناکه دیگه، چون درد ما میشه خیال میکنیم که این مایوس شدی، دردناکه. مثل یه بچه بازیگوشی رو که تازیانه میزنه معلم که درس بخونه، او میگه آقا رو مایوس نکن، میگه اگه درس نخونی تو رفوزه میشی، مردود میشی. آقا میگه من مایوس نکن، این مایوس نکن بخواب که چی؟ بخواب بگه بذار من بازیگوشی کنم، به من کار نداشته با امتحان یه 20 خوب به من بده. اون نظرش اینه که اگر تازیانه بزنه برگرد به درس خوندن میشه مایوس. خب این درست نیست، باید تازیانه بخوره درد بیاد برگرده به درس خوندن دیگه، و الا خب این رفوزه خواهد شد. او میگه من بمانم به همین کیفیت، کار من نداشته باش، آخرشم 20 بده. ما غالبا اینجور هستیم، میگیم که همین زندگی آلودگی داره میشه باشه، همینجور به کار نداشته باشی، همین هستیم که هستیم دیگه، این کیفیت دیگه. به ما بگید که نه عیبی نداره، شما همینقدر باشی یه سینه بزنید کارتون تمام، 20 به شما میدیم مثلا. خب این مثلا بچه بازیگوش میشه، میگه من بخوام بازیگوشی بکنم 20 تا بگیرم، با اینجور بخوام بگیم این درست سر نمیاد که بگه ما را به همین کیفیت بگذاره بمانید و بعدم 20 به ما بدهید. نه، خوف است، مسئله یأس نیست. بترسد تا برگرده، دردناک بشود. آیات عذاب دردمون می آورد، نه اینکه مایوسمون می کند، دردمون می آورد. و چون بخوام زندگی خود را اصلاح کنیم دردناکه دیگه. خب معلومه واقعا کسی بخواد بهش بگیم آه تو از ربا به دست آوردی این زندگی رو مثلا، باید امرو بدی به صاحبان، براش دردناکه، نمیخواد بشنود. اگه بگیم تو این زندگی تو ربا هست باید بدی به مردم و الا تصرفاتت حرامه، خب بهش دردناکه دیگه، بگی مایوس هم میکنی، نبذار هنجی ممانم با همین زندگی آلوده بمانم و عاقبت هم مثلا بهشتی بشم، خب این درست در نمیاد. و چون دردناکه میگی ما یأس داریم، مثلا این نیست. رجا با غرور فرق میکنه، مغرور بودن غیر امیدوار بودنه، مثل همون آدمی که بذر نمی افشاند، آبیاری نمی کند، بگه خدا خودش قدرت داره ریگ ها را برای ما گندم درست کنه. خب این رجا نیست، این غروره. رجا اینه که زمین را شخم بزند و بذر افشانی بکند و آبیاری بکند و علف های هرزم کنار بزنه، بگه امیدوارم خداوند این تخم را به محصول برسان، این درسته. این رجا است. کار خودش کرده و بعدم به خدا واگذار کرده. اونجایی که از خودش برمیاد کار میکنه، خب زمین شخم میزنه، بیل میزنه، آبیاری میکنه، بذر، این کار خودشه دیگه. بعدم خدا یا این بذر را نپوسان، اون با خداست دیگه. خب مسئله اینه که ما باید عمل بکنیم، بعد همین تخم عبادت را به خدا بسپاریم، بگیم خدا عمل کردم، نماز خوندم، روزه گرفتم، از حرام هم پرهیز کردم، حالا خودت به ثمر برسون دیگه. مسئله اینه. و با سرمایه ما بسیار بزرگ، همیشه عرض میشه قلب محب امیرالمؤمنین آ زمین حاصل خیزه، دیگران قلبشون سورزاره، هر چه بذر عبادت هم بریزن میپوسه. اون قلبی که حب علی علیه السلام درش نیست، اون چشمی که عشق امام حسین درش نیست، این وجود سورزاره. یعنی هر کار خوبی هم بکند نتیجه بخش نیست، سورزاره، میپوسه. اما قلب محب علی علیه السلام نه، این حاصل خیزه. چشمش که عشق امام حسین درش هست حاصل خیزه، باید با این چشم کار کنن، با این قلب کار کنن، با این بدنی که حب علی علیه السلام برش سایه افکنده برش کار کنه دیگه، این نتیجه خواهد گرفت. و لذا سرمایه اصیل ما همینه، اون مقدار کار خود را میکنیم، بقیه هم با خدا دیگه. مثلا مردی گفته اندر مدینه مهمان برش وارد شد جمعی، غلام خود صدا زد، گفت بیا این 4 درهم بگیر برو میوه بخر برای مهمان ها. رفت، رسید در مسجدی، دید یه شخص محترمی آبرومندی در میان مردم هست، از مردم پول جمع میکنه برای یک فرد مستمندی. اون مردم چون به اعتماد به او دارن دارن کمک میکنن. در ایستاده گفت اسمش منصور ابن عماره، گفت که هر که 4 درهم بدهد که من به این فرد مستمند بدهم 4 دعا براش میکنم، 4 درهم بده 4 دعا براش میکنم. خب این غلام هم ساده دل و بسیار با اخلاص آمد داد این 4 درهم بود. او گفت بسیار، آقا چند دعا میخوام دعا بکنم، چی دعا کنم؟ گفت که 4 دعا دارم. یکی این که اولا دعا کن من برده ام، من برده زرخرید مولا هستم، آزاد بشم. و دیگر دعا کن که خداوند جای این 4 درهم که داده ام پر کنه. سوم دعا کن که خدا مولای مرا به توبه موفق کند. چهارم دعا کن که خدا هم مرا و هم مولای مرا، هم تو را و همین حضار را، همه را بیامرزد. و این 4 دعا را کرد. بعد وقتی که برگشت پیش مولا گفت چرا دیر کردی؟ گفت جرام این شد خودم کسی پول جمع میگه برای فقرا، من دارم 4 درهم. 4 دعا کرد، اونم ناراحت نشد، بسیار خوب. اون 4 دعا چه بود؟ گفت اول دعا کرد که من برده ام، من آزاد بشم. گفت بسیار خوب، این کار منه، آزادت کردم، من مولای تو هستم دیگه، انت حر لوجه الله، در راه خدا آزاد. دعای دوم دعا کردم 4 درهمی که دادم جاش پر بشه. گفت این کار منه، به جای اون 4 درهم 4000 درهم بهت میدم، 4000 درهم جای اون 4 درهم. و دعا کرد که خدا به شما توفیق توبه بدهد. گفت این کار منه، خدای من توبه کردم، از همه گناهانم همین لحظه استغفار میکنم، دیگه به اون گناهان بر نگردم، این توبه کردم. چهارم چی؟ گفت دعا کردم که خدا هم مرا، هم شما را، هم اون آقا را و هم با حضاری که بودن بیامرزد. این دیگه کار من نیست، این دیگه، این به خدا مربوطه. بعد وقتی خوابید، در خواب دید صدای به گوشش رسید، مرد اون چه ازت ساخته بود انجام دادی، حالا اون چه از دست من هم ساخته است من انجام میدم. این که درست نیست، یه بنده من اونی که ازش برمیاد انجام بده، اونی که از من برمیاد انجام ندهم. منم بخشیدم، هم تو را آمرزیدم، همون غلام را آمرزیدم، همون مردی که پول جمع میگه آمرزیدم، هم همه اون حضار را آمرزیدم. حالا خدای ما هم همینه، ما چیزی نداریم، اونی که از دست ما ده همینه دیگه. بگیم محبت بولا المتقین علیه السلام در دل و جان ما هست، اون مقداری که از ما ساخته است زیر این پرچم جمع میشویم و عرض ادب با آسان اقدسش می کنیم و ذکر فضائل و مصائب هم می کنیم و دلها هم متوجه می شود و چشم عشق می ریزد و این همش مقدمه ایست که خدا کار خودش انجام بده. و مسلم او هم اکرم از اینه که مخلوقش کار خودش انجام بده، او انجام ندهد. سرمایه ها برای ما فراوان، ذخیره ما زیاده، روز قیامت صدیقه کبرا سلام الله علیها اعظم کسانی که در شفاعت باید دخالت کند، حتی کار به جایی برسه که رسول خدا بفرماید جبرئیل زهرا دخترم را خبر کن. مادر وقتی بیاد او کار را اصلاح می کند، همه مشکلات گره پا به دست اون مادر باز خواهد شده انشاءالله. ولذا شفاعت او شامل حال همه ما انشاءالله می شود که سر به آستانشون نهاده ایم. ولی یا للاسف با مادر در دنیا چه کردند؟ چه مصیبت ها که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سر لیالیا. اینقدر مصیبت ها ریخته شد هم بر خودش هم بر شوهر بزرگوارش که بگوید من صبر کردم، مانند اون کسی که خار تو چشمش رفته باشه، استخوان در گلویش گیر کرده باشه. صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین.
السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، تفرغاني تياسيني تطه تزهرائي تزهرائي تو حبل محکم حبل المتینی فاطمه جان، تو حبل محکم حبل المتینی امید رحمت للعالمین، امید رحمت للعالمین. تمام آفرینش پای بستد، پیامبر خم شد و بوسید دستت زهرا زهرا. خدا را طلعت و آینه و رو، نبی را روح ما بین دو پهلو، نبی را روح ما بین تو پهلو. فاطمه جان گناهکاران چرو در محشر آرن، همه چشم شفاعت بر تو دارن، همه چشم جواد بر تو دارم. به جز باب عنایاتت دری نیست ای والله، به جز باب عنایاتت دری نیست، اگر نایی به محشر محشری نیست محشرینی. فاطمه جان فاطمه جان، دشمن چه کرد با این زهرا؟ کاری کرد که در سن جوانی میگو خدا دیگه نجاتم بده، دیگه مرگم و برزن زهرا جان، زهرا جان، زهرا جان. کاری کردن که بین در و دیوار صدای ناله بی بی بلند شد، بابا بابا ببینین اومد با دختر جگرده. بابا ببین پهلومو شکستن بابا. وقتی که باغ میسوخ صیاد بی مروت مرغ شکر